أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در وساطت و عدم وساطت احرام بود که آیا احرام بسیط یا اینکه مرکب از تلبیه و تلبس به لبس احرام و همینطور نیت و التزام نفسی برای ترک محرمات و اتیان به واجبات و اجزای عمره یا حج. نمیدانم در سال گذشته در این مسئله تا کجا اصطلاح مطلب رو اصطلاح عرض کردیم، ولی تا جایی که ذهنم و ذاکرم اجازه میدهد ظاهرا صحبت بود که این در بسیط و مرکب نیست. در این زمینه خب روایاتی هم داریم که با توجه به قرائن و شواهد حکایت از وساطت احرام داره و نیت داره و در نظرم هست که عرض شد که قضیه شبیه به تکبیرات افتتاحیه در صلات است و که وقتی که مصلی تکبیرات افتتاحیه را میگوید نیت صلات را میکند به عنوان مقدمه، این یه وقتی اشتباه نشه کسی که میخواد اون تکبیرات را بگوید به عنوان مقدمه تکبیر بگه و بعد حالا فرض بکنیم که نیت نماز را بعد بکنه، نه این غلطه. اگر بخواد با این نیت تکبیر بگه اصلا تکبیر به عنوان تکبیرات افتتاحیه این تلقی نمیشه. وقتی که شخص مصلی تکبیر میگوید یا اولی را به عنوان شروع در صلات قرار میدهد یا آخری را یا وسط را، هر کدام را که به اصطلاح بر حسب تمایلشه، ولی تکبیری را که میگوید این تکبیر به عنوان نیت در صلات، به عنوان نیت در نماز. اول باید نیت در نماز و ورود در صلات را مصلی باید در خود ایجاد کند و بعد تکبیرات را به عنوان تکبیرات انجاز و تأکید اون نیت و احراز و اثبات اون صلاتیت باید انجام بده، نه اینکه از اول فرض بکنی که نیتش این باشه که تکبیر هفتم اون تکبیر تکبیر آخر اون تکبیر تکبیر به اصطلاح اون تکبیرت الاحرامه و این ششتا تکبیر رو به عنوان استحباب همینطور میگه الله بده. مثل اینکه فرض بکنید که چطور اقامه داخل در نماز نیست، البته بنابر بعضی از اصطلاح روایات یا وجود کسی که اقامه میگوید این خودش را داخل در نماز به حساب نمیاره بلکه به عنوان مقدمه برای نماز است، مثل اذان. البته اقامه قدری چیستره، یه قدری اکیدتره و حتی در روایت داریم کسی که فراموش کرده میتونه نماز رو بشکنه و اقامه به صلاح انجام بده تا قبل از رکوع البته. ولی اذان دیگر اینطور نیست. اذان یه شخصی که میگوید اذان رو بنیود یک عمل استقلالی میگه، یک عمل مستحب استقلالی اذان رو به اصطلاح میگه. ولی اقامه را که وقتی که انسان شروع میکنه به گفتن، دیگه در اقامه نیت نماز در اقامه میبینید که فرق میکنه، این حالتش فرق میکنه. یعنی دیگه من دیگه قصد نماز دارم. ولی کسی ممکنه اذان بگه بعد بگه بعد نیم ساعت دیگه نماز میخونم، ولی نه اینکه کسی اقامه بگه بگه بعد یه رب دیگه نمازشو میخونم. در نیت اقامه نیت شروع در نمازه. بله ببینید این داره همینطور نیت تقویت میشه تا اینکه برسد اون به تکبیرت الاحرام که در اونجا دیگه به اصطلاح تنجیز برای ورود در صلات برای مصلی در اونجا حاصل میشه، دیگه منجز شد، دیگه ثابت شد و به عنوان طرد احتمال خلاف اون تکبیرت الاحرام را میگوید. احتمال خلاف برای صلات و فعل منافیه با صلات دیگر در با تکبیرت الاحرام این احتمالش دیگه منتفی میشه. ولی در اذان اینطور نیست. اذان انسان اذان میگه و هنوز این احتمال فعل منافی این درش چیزه، درش مستمره. ولی خب در این حال خب اذان میگه، اقامه حتی میگه، انسان اقامه میگه ولی در این حال باز هنوز اون احتمال فعل منافی به 20% رسیده. اما در مورد نماز اذان اون احتمال منافی حتی به 70% هم میرسه که با چیز با خود اذان با خود نماز باز در چیزه، در به اصطلاح تعارض چیزه، در افترابه. ولی همین که به اقامه میرسد اون احتمال میرسه به 30%. به تکبیرات افتتاحیه که میرسه اون احتمال میرسه به 5%. ببینید هی انسان میاد جلو، هی از نظر چیز میاد جلو، از نظر به اصطلاح تنجیز، تنجیز در فعل میاد جلو. اما انسان میبینه که نه، بعضی ها هستن فرض بکنید که این شروع میکنن الله اکبر و اینها رو گفتن ولی ذهنشون و فکرشون به همون اقامه است، به کیفیت اقامه است یا مثلا به کیفیت اذانه. نه اینطور نیست. نیت برای صلاتیت در تکبیرات افتتاحیه از همون اول حاصل میشه، این نیت برای منتها. خب این تکبیرت الاحرام را میگوید و منافاتی هم با چیز نداره. از اینجا ما استفاده میکنیم که نفس نیت در صلات امر بسیطه. خود صلات یعنی ورود در این ارتباط خاص، اینطوری که در نظرم هست مثل این که قبلا صحبتش شد، ورود در ایجاد یک نوع ارتباط خاص، این رو نیت صلاتیت درش هست. البته این ارتباط خاص هم باید از همون ارتباط خاص خصوصیاتش خودش لحاظ میشه. ارتباطی که باید درش حمد باشه، درش بسم الله باشه، ارتباطی باید درش رکوع و سجود باشه، در این ارتباط قیام هست، خضوع به معنای رکوع هست، خضوع به معنای سجود هست، تشهد هست، لحاظ مراتب کثرت در مظاهر غیب هست، صلات بر انبیا، صلات بر پیغمبر، صلات بر پیغمبر و آل پیغمبر، این صلاتی که بر پیغمبره، اینها همه توجه به مراتب نزول فیض دیگه. یعنی این نحو ارتباط خاص، در این ارتباط خاص اون به اصطلاح هم نفس خود ذات پروردگار در این نقیه از ارتباط خاص و حضور دارد و هم تجلیات او و مظاهر اسما و صفات او و وسائط فیض او، همه اینها در همین ارتباط خاص که همونطوری که شافعی اینگه من لم یصل علیکم فلا صلاة له، این نحوه وساطت باید در این جهت ربطیه باید لحاظ بشه. این نحوه از ربط، این نحوه از ربط ملازم با اتصال به ولایت معصومین و ائمه است. پس کسی که ولایت ائمه را ندارد نماز ندارد، فلا صلاة له. اینهایی که با بغض معصومین اینها نماز میخونن اصلا نماز ندارن، فلا صلاة له. اونهایی که بین خودشون و بین امام حی وقتی که شما میگید اللهم در تشهد میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد در تشهد میگید و واجب است که بگویید و از کار واجب هست، این معناش چیه؟ معناش این است که این صلاتی که من الان دارم میخونم، این ربطی که دارم ایجاد میکنم، این ربط در زیر ولایت امام حی داره انجام میشه. الان اللهم صل علی به کی برمیگرده؟ به امام زمان داره برمیگرده دیگه، پیغمبر و این کسی که الان متجلی حی در ولایت امام حی همون امام زمانه. پس خودمون داریم اقرار میکنیم، اعتراف داریم میکنیم که نماز ما و ارتباط ما باید در زیر مجموعه ولایت امام زمان تحقق پیدا بکنه و الا فلا صلاة لنا، نماز ما نخوندیم. اعتراف داریم میکنیم. شما هم تا خیال میکنیم گفتن که بگو اشهد ان اشهد ان لا اله و اشهد ان عبد و رسول الله صلی الله علیه و محمد و حول الله و قوتی فلا، همینطوری یه چیزی بگیم و یک اذکاری تموم شه. این اذکار حساب کتاب نداره، سبحان ربی الاعلا و به حمده حساب کتاب نداره، سبحان ربی العظیم حساب کتاب نداره، اذکار تشهد بی حسابه، یا نه هر کدام از این ذکر و حسابه. السلام علیک ایها النبی و رحمت و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلامی که الان داریم میدیم و با این سلام خارج میشیم، چرا این ذکر باید باشه؟ چرا این صلات بر پیغمبر و انبیا باید باشه؟ چرا صلات بر ملائکه و اینها باید باشه؟ در این قضیه، این قضیه بریم فکر کنیم که نماز هر لحظش اتحاد با همه مظاهر پروردگار است در همه افقها و در همه مراتب. این نماز میشه نمازی که میشه خیر و موضوع فمن شاء استقل فمن شاء استکثر. این نماز، این نماز میشه این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها، چون ارتباط با ذات پروردگار در همه مراتب کثرت، کثرت غیبی و کثرت شهودی، در همه اونها انسان این ارتباط را میخواد برقرار بکنه با نماز، با همه اون. وقتی یه دفعه نگاه میکنی یکی داره اون بر نماز میخونه، اون این طرف که اصلا هیچ ربطی نداره و هیچ ارتباطی نداره و هیچ اسمی ازش نداری، که دفعه این شخص در اون طرف حالت انبساط پیدا کرد. اون که میگه السلام علیکم و رحمت الله میخوره به چی؟ میخوره به این که اصلا نه اسمی ازش میدونه، نه رسمی میدونه، نه هیچ حساب و کتابی میده. یه لحظه پرده رو بالا بزنم و هممون ببینیم که در موقع نماز این چه تغییر و تحولاتی پیدا میشه. و اینقدر دیگه نماز شوخی نگیری، اینقدر دیگه همینطوری یه وضوعی بگیریم و یه ماری همونجا برداریم از خود ما برداریم بیاییم و چهار نمازی بخونیم و بران اینطور به حساب نیاریم. یه لحظه یه ذره بزنم پردر و بالا خلاصه مطالبی روشن می شود که قابل وصف نیست. این احرام در اینجا به عنوان تکبیر و در تکبیرات افتتاح اون تکبیری که موجب خود ورود در نماز است و تنجز اون اجزاء صلاتیه را اون تنجز را ایجاد می کند همون نیت بر اون احرام است، تکبیرات الاحرامه که اون دیگر به اصطلاح احتمال عمل منافی را انسان نفسن از خودش دفع می کند، نفسن از خودش منتفی می کنه اون عمل منافی، احتمال عمل منافی. در مورد به اصطلاح حجم در مورد حجم همینطوره، شما نیت برای احرام، این نیت باید در کجا قرار بگیرد؟ در مواقعی. قبل از مواقعی شما نمیتوانید نیت احرام داشته باشید مگر اینکه خب حالا مثلا نذری باشه و فلان، باید در مواقعی باشه. به چه لحاظی؟ به لحاظ این احادیثی که در اینجا داریم، لا تجوز المیقات الا و انت محرمن. در حال احرام باید از میقات انسان به اصطلاح عبور بکنه. پس نیت در میقات، این نیت لازمه. شما بعد از میقات نمیتوانید نیت احرام کنید. اگر بعد از میقات نیت احرام کردید، این نیت چیه؟ نیت باطله. باید قبل باشه. مگر اون موارد خاص و استثنایی که اینا رو همه رو عرض کردیم که به اصطلاح در چه مواردی. البته حالا شاید بعد هم دوباره بخوایم بگیم در نیت مرض و خوف و اینام سال زالک، اینها که خب به اصطلاح چیز هست. پس بنابراین روایاتی که در اینجا هست، یک دسته از روایات دارد که از به اصطلاح اینها رو به اصطلاح سال گذشته عرض کردیم، حالا به عنوان مرور گفتم امروز عرض میکنیم تا اینکه فردا دیگه به اصطلاح بریم سراغ مسئله دیگه. روایاتی که در اینجا داریم برای احرام در میقات، این روایات به دو دست است. یک عده روایاتی که دارد که باید عبور از میقات در حال احرام باشه، عبور از میقات باید در حال احرام باشه. حالا اگر ما قائل بر ترکب در احرام باشیم، اگر قائل بر ترکب در احرام باشیم و بساطت احرام را ما در اینجا قبول نداشته باشیم، خب معنای این روایات که لا تجاوز المیقات الا و انت محرمان، این معنای این حدیث چی میشه؟ معنای این حدیث این است که نیت و لبس احرامین و نیت التزام بر عدم ارتکاب موانع و مبتلات احرام و همینطور تلبیه باید در خود میقات باید تحقق پیدا بکنه. این معنا معنای چه؟ ترکب دیگه. پس احرام میشه نیت به اضافه لبس صوبین و همینطور تلبیه و نیت بر ترک محرمات. این مجموعا من حیث المجموع و انجام اون اجزاء به اصطلاح عمره و اجزاء حج. خب در اینجا به این کیفیت خواهد شد. خب اگر اینطوره، ما روایات دیگری که در مقابل داریم که نیت را انجام بده، تلبیه را به تأخیر بینداز، آن روایات را ما در اینجا چه کنیم؟ تأخیر در تلبیه که به اصطلاح مستحب است، راوی از امام علیه السلام سوال میکنی که و حضرت میفرماید که حتی تصل الی البیداء، به بیداء میرسی، و بعد جا گفتن که منظور از روایات جهر به تلبیه است. جهر به تلبیه ما نداریم، ما در روایات جهر نداریم، تصریح به خود تلبیه است. جهر به تلبیه علاوه بر این خودش روایات دیگری دارد، کاری به این نداره. پس بنابراین چی میشه؟ اینجاست که ما میبینیم که بعضی از فقها آمدن این روایات رو حمله بر جهر به تلبیه کردن، که مقصود از روایات تأخیر در تلبیه این منظور امر به تأخیر، این چیزه، این عبارت از جهر است. و اما خود احرام که بدون تلبیه، این در اینجا محقق نمیشه، چون وقتی که انسان تلبیه میگوید دیگر باید ملتزم به انجام اون به اصطلاح امور به اصطلاح محرزه و نفی به اصطلاح امور منهیه باید باشه. خب دیگه در اینجا محقق نمیشه. خب بعد یا به اصطلاح به این کیفیت، در حالتی که خب این مسئله به اصطلاح خلاف. پس بنابراین راه و چاره برای این جمع بین این دو حدیث، بین این دو دسته از احادیث، جمعش این است که خود نیت باید در میقات باشه، خود نیت در میقات باشه. علاوه بر این که ما خب روایاتی که داله بر تلبیه در خود میقات هستم داریم، در اون شکی نیست که خود مثلا در اونجا ولب با رسول الله فی ذل حلیفه و امر الناس ان یلبوا فی ذل حلیفه، خب اینو ما در اونجا داریم. خب از اون طرف میگن که امکان تفرض فرض کنید که ماشیا فلب بفن مثلا ذل حلیفه فل فی الشجره و ان کن تراکبا فلب بفن بیدا اذا تصل الی بیدا. خب بیدا یه میله از بین یک به اصطلاح مایل، در واقع یک مایل بین بین مسجد شجره و بین بیدا چیز فاصله دارد، یعنی وقتی که میاد بالا اون ماشین دید میاد بالا، اون وقتی که دیگه میره ارتفاع تپه را طی میکنه میره دیگه سرازیر میشه، تو اون سرازیر اون میگن بیدا، تقریبا بیش از 1 کیلومتر هم فاصله است که امکان تراکبن و لب بچید. و اگر این طوره، خب بین رکوبین فرض بکنید که رکو و بین مشق، خب چه فرقی میکنه؟ اگه قرار بر این باشه که تلبیه در مد احرام در چیز باشه، در به اصطلاح مرکب باشه، خب پس بنابراین بینش فاصله افتاده، اون دیگه در اینجا احرام به اصطلاح چیز نشده، به اصطلاح حاصل نشده. خب چه فرق میکنه بین این که این بسیار در حال رکوع باشه یا در حال چیز باشه یا در حال مشی باشه؟ اگر در حال مشی باشه احرام در اینجا محقق شده، اگر در حال رکوع باشه و احرام در اونجا محقق نشده. پس بنابراین این میتواند بین مسجد و شجره و بین اونجا میتواند عمل منافی در اینجا انجام بده، و خلاف الفرض کسی خب فرض نتوانسته به یه همچین مسئله ای خودش را چیز کنه، به اصطلاح بپذیره این اصطلاح مطلب. اما همانطوری که عرض شد در سال گذشته، جمع بین این روایات این است که احرام در مواقیت انجام میشه، در همه مواقیت احرام انجام میشه و در چیز در تلبیه که به عنوان همون تنجیز برای احرام است، اون در بیدا حاصل بشه. خب چه اشکال داره؟ لذا احرام به همین دلیل در وساطت خودش باقی خواهد موند، دیگه ترکیب در اونجا معنا ندارد. لذا در سایر مواقعی هم به این مسئله ما اشاره داریم و اینجا استفاده می شود، اینجا این دکتر هم میگن اینجا استفاده می شود که تأخیر در تلبیه نسبت به بیدا امر مستحب و یعنی الان برخلاف اونچه که الان متداول است که در مسجد شجره الان تلبیه هم میگن، اتفاقا بهتر است که انسان از مسجد شجره یا همونجا، فرق نمیکنه، نه اینکه نقطه خاص مسجد شجره بسیار نداره، از آن محل نیت احرام را میکنه و وقتی که یک مقداری خارج بشه، همین که ماشینش یک میل یک کیلومتر میکنه، به اون سرازیری که میرسه تلبیه را اونجا بگوید. این امر مستحب اینه. البته باز میتواند به نحو دیگری هم انجام بده، اونجا تلبیه را بگوید به اون بیدا که میرسد جهره به تلبیه یعنی اونجا برای او حاصل بشه.
خب ما در مورد غسل هم گفتیم نیت بسیطه، مگر نگفتیم در همه عبادات همونطور؟ نه، بنده عرضم این بود، بنده عرضم این بود که فاصله انداختن در یک امر ترکیبی اون موجب اخلال به اون به اصطلاح میشه. چون خب ببینید وقتی که همین که شما وقتی که خودتون بنا را دارید بر این که قائل هستید حالا در مورد احرام این مسئله را به اصطلاح قائل به این مسئله هستید و در مورد غسل هم این مطلب هست، در مورد غسل هم این مسئله رو در اونجا هم ما میگیم، گرچه بعضی ها میگن نه، اگر در این غسل اگر فرض کنید که خب حدثی به اصطلاح سر بزنه، این میگن که غسل باطل نیست، وقتی که باید جزء بقیهش رو به اصطلاح بعد از تطهیر از حدث انسان انجام بده، ولی که خب این موجب بطلانه به اصطلاح چیده، چون وقتی که حدث سر میزند اون به اصطلاح حدث منافیه با یک طهارت حاصله که نیست، این به اصطلاح بعد از حصول اون طهارت اون موقع حدث مؤثر باشه، نه این حدث به اصطلاح تأثیر میگذارد در همون اثری را که این ایجاد کرده، این فعل ایجاد کرده، این فعلی را که شخص سر و گردنش را میشورد برای غسل، اینطور نیستش که سر و گردن را بشوید این هیچ کار انجام نمیدهد، سمت راست را هم بشوید باز هیچ کار انجام نمیدهد، این منظم به این سمت چپ را هم که میشوید هیچ انجام نمیدهد، همین که میرسد به سر آخر ناخن پای چپ یه دفعه این میشه چی؟ یه دفعه این میشه متطهرن و اون رفع حدث میشه، نه وقتی که شخص شروع میکنه به غسل کردن وارد در طهارت میشه، منتها این ورود در طهارتش تا اون مرتبه فعلیت که بخواهد برسد باید یک مقدمه که راهی را طی کند، فرض کنی که رأس و رقبه باید باشه، سمت طرف ایمن باید باشه، بعدم طرف ایسر باشه، تا اینکه این اون فعلیت تامه و به فعلیت چی بخواد برسه، به اون حد بخواد برسه. اگر اینطور باشه اون وقت اون فاصله ای که اگر بیفته مثلا فراموش کنه نیم ساعت دوباره برگرده اشکال نداره، چون هنوز باقی مونده اون اثر نفسی، اون باقی مونده و بعد ادامه‌ای که میده اون ادامه او را به اون فعلیت طهارت چین میرسونه. ولی اگر نه این یه دو امری باشه هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن، سر و گردن اصلا هیچ ارتباطی به طرف راست نداره، طرف راست هم هیچ ارتباطی به طرف چپ نداره و همینطور دو امر لغویست که فرض کنین که شخص انجام داده بدون هیچ تأثیری و بعد نیم ساعت هم بگذره و بعد بدی که دیگر رو انجام بده. این اصلا با اصل و ذات اون فعل که باید انسجام باید داشته باشه این منافات داره. لذا به خاطر همین مسئله است که مثلا در مورد فرض بکنیم که خود حج هم همینطوره که اگر شخصی مثلا طوافش رو انجام بده، این که گفتن میتوانه به اصطلاح عدم در اونجا تراخی میتواند در اونجا چیز انجام بشه اشکال نداره و توالی در اونجا شرط نیست. نه اینکه فرض بکنی که اگر کسی حالا نصف سه شب و نیم رو در اونجا انجام داد برنش بره دو هفته دیگه بیا سه شب و نیم دیگر رو انجام بده، غلطه. یعنی تو همون روز اگر تأخیر انداخت این اشکال نداره، اگر این به تأخیر بیاد با اون اصل انسجام خود فعل این منافات در اینجا پیدا میکنه، این نمیتونه بسید. در این مورد اجزای به اصطلاح غسل هم همینطوره. اینی که الان میتونه فرض بکنی که تأخیر بندازه حالا مثلا بعد بیاد انجام بده، این به خاطر این است که این یک اثری را گذاشته، یک تأثیری را گذاشته و بعد این تأثیر ادامه دارد. شما میتوانید نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، حالا عمدن هم میشه انسان فرض بکنید که بره چیز بکنه به تأخیر بندازه، این اثر در او باقی است. وقتی که میاد اون سلس آخر رو میاد انجام میده، اون منظم میشه و این به این مسئله فعلیت میرسه. و این حکایت از این میکند که خود نیت غسل امر وسیطه، خود نیت یعنی نیت برای غسل که انجام میده، گرچه این نیت برای انجام سه جزء از بدنی، ولی اون نفس نیتی که اراده بر این مسئله است، اون یه امری که باید همراه باشه با اقصال اون نیست. چرا؟ چون در از نقطه نظر اون حیثیت و اعتبار عرفی و حتی اعتبار شرعی باید اون انسجام بین نیت و بین سایر اجزا باید اون انسجام باید محفوظ باشه. اگه قرار باشه خود نیتی که شما دارید الان میخواید غسل انجام بدید امر مرکب باشه از یک عقد قلبی و از یک عمل خارجی، الان که بین عقد قلبی و بین عمل خارجی که انفصال پیدا شده، چطور میتونه باشه؟ پس بنابراین نیت جداست برای خودش، نیت یه امر جداست. خب احرام همین بنده همینی میگم و اینم دلیل بر این است. این روایت دقیقا است که احرام یه امر بسیطه، اون بر میگردد به اون نیتی که شما اون نیت رو برای ورود در این نسک مخصوص که عبارت از الفاظ بکنید که لبس و تلبیه و سایر اعمال، اون نیت ورود در این اون نیت میشه چی؟ امر وسیط. حالا بین اون نیت و بین اون اعمال فاصله بیفته خود دیگه اشکال نداره، چون نیت حاصل شده در تحقق نیت بالفعل و در تعلق این عنوان بر او ترتب امر دیگری دخالت ندارد. اگر امر دیگری دخالت داشت خب بنش انفصال شده، چطور در یه امری که منفصل است این به اصطلاح این عنوان رو شما میتونید هم به اصطلاح بار بکنید؟ خب بله، شما وقتی که نیت رو انجام میدی، نیت احرام رو به اصطلاح انجام میدی، خب این در این نیت احرام نیت بر چیه؟ نیت بر فرض بکنید که این ورود در این عمل مخصوص، در این عبادت مخصوص که یک همچنین شرایطی را دارد، چطور شما میتونید که منافاتی با شرایط نیت کنید؟ چطور شما میتونید نیت صلات کنید و فرض کنید که استدبار قبله انجام بدید؟ خب بخاطر اینکه چون بسیطه، به خاطر اینکه نیت بسیطه. اگر نیت مرکب بود که نمیتونستید به تأخیر بندازید.
شما که وقتی که الان دارید نیت برای صلات، فرض کنید که صلاتیه باید در تکبیرات افتتاحیه صلات، خود نیت صلاتیه رو که الان دارید شما در اینجا دارید متمشی میکنید در خودتون، این نیت صلاتیه متمشی میکنید، آیا در اینجا در نظر میگیرید که خب من الان هم چیز میکنم و هم استدبار میکنم، بلند میشم فلان کتابو برمیدارم میدارم بعد وقت بقیه نماز، آیا یک همچنین مسئله ای رو در نظر میگیرید در حالی که دارید نیت میکنید؟ بله، احتمال این را میدهید که شارع به شما اجازه، چون اجازه داده است قبل از انجاز تکبیرت الاحرام عمل منافیه با صلات را بتونید انجام بدید. این احتمال فعلی نیست، یعنی شما این احتمال رو در نفستون به فعلیت در نمیارید و الا منافات با نیت داره. چون شما نیت در صلات دارید در عین این که میدونید یه دقیقه دیگه قبل از دیگه تکبیرت الاحرام میگید باید برید از توی آشپزخونه فرض کنید یه لیوان آب و دواتون رو بردارید بخورید، پس راست پس من نیت منعقد نشده. وقتی شما نیت صلاتیتون منعقد میشه که دیگر احتمال عمل منافی در نفستون فعلیت پیدا نکرده باشه، به عنوان احتمال فقط بمونه. چه این احتمال منتفی میشه؟ وقتی تکبیرات الاحرام بگید. اما خود نیت در صلات خودش نافیه این فعلیت احتماله، پس میشه اون میشه بسید. اگر قرار باشه که اون نیت مرکب باشه، یعنی اصل اون نیت منعقد نشود الا به ترکیب، و از اول منعقد نشده تو شما دارید بعد انجام میدید، شما دارید یه فعلشو بعد انجام میدید و بینش انفقاکه، پس اصلا منعقد نشده. یعنی انفکاک، صحت انفکاک جزئی از نیت و اجزا خودش دلیل بر این است که بین نیت و بین اجزا دو نه 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 چرا چرا هستن اشکالی. حالا فردا میخواید بیاید گفتین گفتیم که بعضی قائل به ترکه اصلا لبس هم حتی جزء احرام میدونن. همون یعنی جزء نیت احرام اینو میدونن، جزء نیت احرام مع اقتران لبس و مع اقتران تکبیر و مع اقتران یعنی چی؟ یعنی نیت بدون احرام نیت نیست.